خب بله، باز درباره رنگ هم با وجود این که خب رنگ رو کورتکس اکسیپیتال در واقع درک میکنه، در سطح اولین برخورد نور، اما باز ادراک کامل و پیچیدهش با کورتکس پریتال با کورتکس تمپورال ارتباط داره. ولی در واقع بحث اینه که دومیننت بودن، باز اون بخش دومیننت مغز هست که وقتی که دومیننت اکسیپیتال لوب سانحه میبینه، اون وقت ممکنه که ادراک رنگ مختل بشه. یعنی میفهمیم ادراک رنگ با بخش لوب دومیننت ارتباط داره، البته لوب دومیننتی که اسپلنیوم کورپوس کلوزوم رو هم در بر بگیره، یعنی انگار دیگه از اون لوب اونوری هم نتونه کمک بگیره مغز. حالا سه تا مشکل در حوزه رنگ رو سیناپس راجبش اشاره کرده. یکی سنترال آکروماتوپسیا، کروم که یعنی رنگ، آکروماتوپسی یعنی ناتوانی در ادراک رنگ. سنترال آکروماتوپسی وقتی است که یه نفر اصلا کلن نمیتونه رنگ رو پرسیو کنه، یعنی انگار در دنیای یه نفر دیگه رنگ مفهوم نیست، این رو بهش میگن سنترال آکروماتوپسیا. اما یه آدم هایی وجود دارن که اون آدم ها رو وقتی میگی این چه رنگی نمیتونه بگه رنگش چیه، اما وقتی که بگی اشاره کن مثلا سبز کجاست میتونه اشاره کنه. اینا رو میگن کالر آنومیا، یعنی ناتوانی در نامگذاری رنگ ها. این دیگه میشه مال قسمت های اسوسییتیو مغز، یعنی اون قسمت هایی که قراره که آنچه که میبینیم رو با زبان با همدیگه ارتباطشون بده. یه اختلالی هم وجود داره به اسم کالر آگنوزیا. کالر آگنوزیا یعنی وقتی میگیم مثلا این چه رنگی نمیتونه بگه سبزه، وقتی هم میگیم که مثلا سبز رو نشونمون بدن با اشاره نمیتونه نشون بده، اما اگه رنگا رو کنار هم بذاریم بگیم هم رنگا رو با هم مچ کن میتونه مچشون بکنه. به این میگن کالر آگنوزیا، یعنی رنگها رو میتونه با هم مچ بکنه اما به اسم اونها رو نمیشناسه. پس آنومیا یعنی اسمش رو پیدا نمیکنه، در حالی که آگنوزیا یعنی اصلا اسم رو نمیشناسه، ما هم بگیم نمیشناسه اما میدونه کدوم ها با هم همرنگن. سنترال آکروماتوپسیا یعنی این که در واقع اصلا دیگه رنگ رو هیچ جوری ادراک نمیکنه، نمیتونه مچ کنه، نمیتونه اشاره کنه، نمیتونه اسم ببره. بنابراین باز میبینید که خود ادراک رنگ سطوح مختلفی داره و شکلهای مختلفی از زائعه میتونه براش پیدا بشه. کدوم؟ آگنوزیا یعنی که رنگ رو نه ما که میگیم میفهمه سبز چیه، نه خودش میتونه به سبز اشاره بکنه، اما میتونه سبزا رو کنار هم مچ بکنه. بنابراین انگار نام سبز رو نمیشناسه اما سبز رو میشناسه، سبز رو از قرمز میتونه تفکیک کنه اما نامش رو نمیتونه بشناسه. آره، اما آنومیا یعنی این که میتونه اشاره کنه، میگیم سبز کدومه، میتونه اشاره بکنه به اون اما بخواد اسم ببره نمیتونه. سنترال آکروماتوپسیا هم که اصلا هیچی اصلا رنگ انگار دیگه نمیتونه پرسیوش کنه. خب یه سندروم عجیب و غریبی هم هست وقتی که دو طرف اکسیپیتال به صورت دو طرف اکسیپیتال زایه پیدا میکنه به اسم سندروم آنتون. سندروم آنتون یه سندرومی است که فرد دچار کوری میشه و ناآگاهی از کوری، یعنی کور میشه ولی نمیفهمه کور شده، یعنی پا میشه راه میفته نمیگه آی کور شدم کور شدم، پا میشه راه میفته به در و دیوار میخوره، ولی مثل اونی که آنوزوگنوزیا داشته و یه سمت بدنش فلج اما نمیدونه فلج شده، این آدم نابینا شده ولی نمیفهمه نابینا شده. به این سندروم کوری و عدم ادراک کوری بهش میگن سندروم آنتون. اینا سندروم های نادری هست ولی خب توی امتحان های تستی خیلی خوششون میاد این چیزای نادر رو بگن که بعد حفظ کردنی باشه. خب یه سندروم هست که حالا اون بایلترال اکسیپیتال لیژن سندروم آنتون میداد بایلترال پاریتا سوکسیپیتال لیژنز، یعنی زایعاتی که در فاصله بین اوکسیپیتال و پریتال باشه و دو طرفه باشه، یه سندروم میده به سندروم بالینت. سندروم بالینت ویژگیاش ایناست: اپتیک اتاکسیا، اوکولوموتور اپرکسیا و سیمولتاگنوزیا. اوکول که یعنی چشم، اوکولوموتور یعنی حرکات چشم، پراکسی هم که گفتیم یعنی انجام دادن، اپراکسی یعنی ناتوانی در انجام دادن. اوکولوموتور اپراکسیا یعنی اگر شما میگید که انگشت من رو با دستت، مثلا انگشت من رو با چشمت پیگیری کن، شما میبینید چشمش در حالی که میخواد انگشت شما رو پیگیری کنه، چشمش هی میپره این بر، هی میپره این بر، یعنی ناتوانی از این داره که حرکات چشمش رو مدیریت بکنه. این یکی از علائم سندروم بالینت. یکی دیگه از علائمش اپتیک اتاکسیاست، یعنی رفتارهایی رو که با هدایت بینایی، اپتیک نوری، با هدایت نوری باید اون رفتارها رو تشخیص درست پیدا کنه، در اون زمینه اتاکسیا پیدا میکنه. اتاکسیا یعنی از دست دادن تعادل. مثلا فکر کنید که من الان چشمام رو میبندم ولی تعادلم رو حفظ میکنم دیگه، این اتاکسیا، یعنی اتاکسیاییست که ربطی به چشم نداره، ربط به حس درک عمقی و لامسه من داره. حالا اگه من مشکل مخچه‌ای داشته باشم، اتاکسی پیدا میکنم، یعنی تلو تلو میخورم مثلا. اما اپتیک اتاکسیا یعنی من در حالت مثلا برای راه رفتن مشکلی ندارم، چشمامو میبندم. اما اگر شما میگید که مثلا این محرک رو بگیر، توی گرفتن اون محرک که باید ببینه و بعد هدایت بکنه، مثل همون حرکتی که اون جلسه داشتیم میگفتیم، تو اونجا فقط مشکل پیدا میکنه. این تو راه رفتن مشکلی نداره، تو اینکه دست کنه تو جیبش کلیدو در بیاره مشکلی نداره، اما فقط توی اون چیزهایی که با چشم باید تعادل همراه کنه مشکل داره، اونو بهش میگن اپتیک اتاکسیا. سیمولتاگنوزیا، سیمولت یعنی همزمان دیگه، سیمولت اگنوزیا یعنی ناتوانی در اینکه یه چیزهایی رو برای شناخت باید کنار هم قرار بده تا بشناسه. خب که حالا بهتون نشون میدم یعنی چی. خب سیمولت اگنوزیا یعنی این، یعنی که شما الان میدونید این کلی سیب و خیار و کدو اینجور چیزاست، ولی کل چهره یه آدمه. چی باعث شده شما با وجود این همه جزئیات از میوه در اولین نگاه چهره آدم رو تشخیص میدین؟ اون آدمی که سندروم بالینت داره این اجزا رو نمیتونه گله هم جمع بکنه و یه گشتالت ازش بسازه. یا اینجا شما نگاه میکنید، درسته که مثلا سی تا ای دارید، ولی شما بلافاصله حرف ای رو توش میتونید ببینید. ولی اون آدمی که سیمولتاگنوزیا داره، این تصویر نشونش میدیم، میگیم چی میبینی؟ میگه مثلا کدو میبینم، نمیدونم گل نرگس میبینم، گل رز میبینم، چی میبینم، ولی آخر آدمه رو نمیبینه. اینجا میگی چی میبینی؟ میگه مثلا 27 تا ای میبینه، اما ای رو نمیبینه. و وقتی تصویرای اینجوری بهشون میدین که همه چی توی هم دیگه است، یعنی در واقع باید بتونه کلهای یک پارچه رو بسازه با خطها از هم جدا کنه، اون این تصویر رو گیجش میکنه، نمیتونه این تصویر رو توضیح بده. این هم میشه سیمولتاگنوزیا. و اپتیک اتاکسیا رو مثلا یک تستی وجود داره به اسم تست پست کردن، پستینگ پرفورمنس بالانس تست، که مثلا مثل صندوق پست میگه فکر کن پاکت دستت، پاکت بنداز تو اینجا، ببینید نمیتونه میزون کنه که دستش با چه جوری حرکت بده، یا دستش بیرون از سوراخ میره یا دستش کج میره. این تست پست کردن. خب پس این هست اپتیک اتاکسیا، این هم هست سیمولتاگنوزیا، این یکی هم هست در واقع اوکولوموتور اپراکسیا که چشمش اینجوری میپره از این بر به اون بر، به جای اینکه مجموع اینا میشه سندروم بالینت، که سندروم بالینت هم در واقع زایعات دو طرفه پاریتو اوکسیپیتال سندروم بالینت رو ایجاد میکنه. زایات دو طرفه در قسمت‌های تداعی کننده بینایی، یکی از اونا اسمش از اپرسپتیو ویژوال اگنوزیا، یعنی ناتوانی در شناخت بینایی ادراکی یا اندریافتی، این آدمیه که نمیتونه اسم ببره اشیایی که بهش نشون بدن و نمیتونه ازشون استفاده بکنه و نمیتونه اسم ببره اما میتونه ازشون استفاده کنه و نمیتونه ازشون استفاده کنه و اسم ببره اما میتونه اونا نقاشی کنه. یعنی اندریافت نداره، در نتیجه میبینه، پس میتونه نقاشی کنه اما نمیتونه اسمشون ببره، نمیتونه ازشون استفاده کنه. یعنی شونه رو میتونه نقاشی کنه اما نمیدونه اسمش شونه است، نمیدونه به درد چه کارهایی میخوره. یعنی بیناییش درسته اما اندریافت بیناییش دچار مشکل هست. اینو میگن اختلال در اپرسپشن. اما وقتی کل در واقع بذاریم اشتباه نگم associative visual agnosia inability to name and use، نمیتونه نام ببره و نمیتونه استفاده کنه، آره برعکس گفتم، نمیتونه نام ببره و نمیتونه استفاده کنه میشه associative، اونی که نقاشی هم نمیتونه بکنه inability to name, use and draw اونه میشن apperceptive. بنابراین apperceptive از associative شدیدتره. این نمیتونه استفاده کنه و نمیتونه نام ببره اما میتونه نقاشی کنه. این نقاشی هم نمیتونه بکنه، نام هم نمیتونه ببره، استفاده هم نمیتونه بکنه. بنابراین اپرسپتیو ویژوال آگنوزیا شدیدتر از اسوشیتیو ویژوال آگنوزیا است، چون این اساسا دیگه در حدی که نقاشی کنم نمیتونه بشناسدش. خب حالا بریم سراغ روب پاریتال که بیشتر ادراک حسی مال روب پاریتال هست. یه سندرومی داریم به اسم سندروم گرسمن. سندروم گرسمن ویژگیاش ایناست: آگرافیا یعنی فرد نمیتونه چیزی رو بنویسه، آکالکولیا فرد نمیتونه محاسبه کنه، ریت رایت لف دیس اورینتیشن دست چپ و راستش اصلا نمیتونه تشخیص بده، و فینگر آگنوزیا یعنی شما یه انگشتش فشار میدی نمیتونه به کدوم انگشتش فشار دادی، انگشت کوچیکش، انگشت شستش، انگشت میانیش نمیتونه. این مجموعه میشه سندروم گرسمن. برای اینکه یادتون بمونه، بچه‌ها که میرن مدرسه باسواد میشن، میرن خوندن نوشتن یاد بگیرن، محاسبه یاد بگیرن، دست چپ و راستشون رو تشخیص بدن، وقتی هم سر کلاس میگن مثلا کی درس بلده، فینگرش میاره بالا دیگه. خب حالا برای اینکه یادتون بمونه سندروم گرسمن رو اسمش بذارید مدرسه گرسمن. حالا دیگه یادتون میاد تست که بخواید بزنین که مدرسه گرسمن، فینگر آگنوزیا، آکالکولیا، آگرافیا و رایت لفت دیسورینتیشن، اینا همه مال سندروم گرسمن هست که توی در واقع لوب پاریتال غالب وقتی زایه داشته باشیم اون وقت سندروم گرسمن داریم. مرزهای بین قسمت سوماتوسنسوری و قسمت‌های تداعیگر توی قسمت پوستریور پاریتال کورتکس منجر به آستروگنوزیا یا تاکتایل آگنوزیا میشه. آستروگنوزیا یا تاکتایل آگنوزیا یعنی یک شیء رو شما با لمس تشخیص بدید. چشماتون رو ببندید، میخ کف دست بذارید بگید میخه، پیچ بذارید بگیم پیچه. اگر کسی نتونه اینها رو تشخیص بده میگن آستروگنوزیس داره، یعنی ناتوانی در شناختن فضایی، یا تاکتایل آگنوزیا یعنی ناتوانی در شناخت لمسی داره. این وقتی که در پوستریور پاریتال کورتکس زایعاتی داریم توی مرز بین قسمت‌های ادراک حسی و قسمت‌های تداعیگر. این اختلالات مختلفیه که اینجا میتونه وجود داشته باشه. خب حالا زبان رو یه مروری بکنیم. وقتی شما یه کلمه رو میبینید، مثلا همین الان کلمه لنگویج دارید میبینید، قسمت کورتکس شما فعال میشه، کورتکس بینایی شما. کورتکس بینایی شما گفتیم که برای اینکه چهره ها رو تشخیص بده باید پیام رو بفرسته به اینفریور تمپورال کورتکس، چهره های سمت چپ، اشیاء دیگه سمت راست، جاش رو تشخیص بده پوستریور پاریتال کورتکس. اما کلمه رو که میبینه یه جای خاصی از پاریتال کورتکسش باید فعال بشه که بهش میگن آنگولار جایروس یا شکنج زاویه‌ای، که این مسئول این هست که در واقع ترانسفورم کنه ویژوال رپرزنتیشن رو اینتو ده آدیتوری کود، یعنی بتونه یه واژه رو رمزگردانی کنه به یه چیز شنیداری. یعنی وقتی شما کلمه لنگویج رو میبینید و کلمه لنگویج توی ذهن شما با یه کلمه شنیداری لنگویج و هم دیگه مچ میشه. فردیناندو سوسور میگفت که زبان صوتی است حامل تصویر. حالا میتونیم بگیم نوشته تصویری است حامل صوتی که حامل تصویره. درسته؟ نوشته تصویری است حامل صوتی که خود اون صوت حامل یک تصویر دیگه است. حالا این قسمت آنگولار اون قسمتی است که این چیزی که می‌بینیم و واژه هست میره اونجا تا توسط اونجا قابل فهم بشه برای ورنیکه. و حالا زمانی که شما در واقع می‌خواید همون کلمه رو تکرار بکنید، باید از اینجا بره ورنیکه، دوباره بره بروکا، دوباره بره توی موتور کورتکس تداعیگر، دوباره بره توی موتور کورتکس اولیه. یعنی همین که شما اینجا بگید لنگویج، یعنی اکسیپیتال شما سالمه، انگولا جایروس شما سالمه، ورنیکه سالمه، بروکا سالمه، لوب شیش برودمن سالمه، چهار برودمن هم سالمه، همه اینا باید سالم عمل کنه که شما اینجا لنگویج رو ببینید بگید که این لنگویج. خب بله،
این سری تجربیات وقتی با رفت دارم من دیگه نمیتونید در قالب زبان بیاریم، همیشه از پنگاه زبان دارم. میشه گفتش که این تجربه جایی از مغزه که ارتباطی مثلا با اون بخش همین آنگولا جایی روز نداره، یا ببینم راهای کمالی رو اونجا نداره، یا
نه داستان یه چیز دیگه است. داستان اینه که وقتی شما یه تجربه‌ای رو داشته باشید که اون تجربه در فرهنگ شما تعریف شده نباشه، زبان یک امر جمعی است. بنابراین من نمیتونم یه چیزی بخورم که اون چیز نه شیرین باشه، نه ترش باشه، نه تلخ باشه، نه مثلا فرض بکنید که شور باشه، اما بالاخره یه طعمی داره، اما برای اون طعم واژه خلق نشده باشه. چون واژه وجود نداره من نمیتونم اون رو انتقال بدم. یعنی اونجا مسئله زبان شناختی است که آن چیزی که من تجربه کردم، میگه کیف کردی، میگم نه کیف، من قبلا کیف کردم، میگم این کیف نبوده. میگید مثلا ترسیدی، میگه نه من قبلا ترس رو تجربه کردم، این تجربه آخر، میگه نه این مهابت بود. مثلا یه کلمه ای رو با یه کلمه ای بالاخره گله هم میزنه، بالاخره میگه نه این هیبتی بود که من در مقابل اون هیبت دوچار مهابت شدم. این مسئله زبان شناختی است تا یه مسئله نوروساینس باشه.
مثلا مولانا میگه من ما هم به اندر لا مکانم، یعنی هم میخواد بگیم که جایی بودم که جا نبود. این
آره خب دیگه ماجرا لنگویستیکه دیگه، یعنی ماجرا نوروساینس نیست، ماجرا زبان شناختی است دیگه. خب همونطور که توی بعضی از زبان‌ها یه چیزی هست که در زبان دیگه غیر قابل تجربه است، یعنی که اون در اون زبان تعریف شده، در یه زبان دیگه اون تعریف شده نیست برای اون آدم ها. بله اساسا ما نمیتونیم بشناسیمش، بخاطر اینکه ما شیوه شناختمون چگونه است. شیوه شناختمون اینه که عملکرد شناخته شده ای داریم، یا آدمی دوچار زایی میشه اون عملکرد رو از دست میده. اما اگر یه چیزی در تمه ما دیسیبل باشه که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که دیسیبل، چون همه ما به طور جمعی اون عملکرد رو نداریم، مگر در یک آدمهایی که مثلا یک جهش ژنتیکی یه موتاسیونی دارن و یه بخش از مغزشون مثلا فرضون بزرگتر میشه، توانمندیش بیشتر میشه، در اونها ما یه عملکردهایی ببینیم که حالا بریم مغز اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم آره مغز این آدم ها که میتونن یه کاری بکنن که ما نمیتونیم بکنیم، مثلا اون آدمی که میتونه یه جور عجیبی آکروبات بازی بکنه، مثلا چشماشو میبنده دوچرخه سواری میکنه روی مثلا یه بند، ما در حال این حالت ازش فانکشنال MRI بگیم، بعد بگیم این تلنته در این مغز این آدم یه قسمتی بزرگتره یا بیشفعاله نسبت به ما که ما اون رو نداریم، به این خاطر اون کار برای اون آدم با تمرین میشه فعال بشه، اما ما هرچی هم تمرین کنیم آخر میفتیم پایین. خب حالا مثلا درباره لترالیزیشن زبان، آهنگ زبان رو نیمکره راست میفهمه، اما مفاهیم زبانی رو نیمکره چپ میفهمه، موسیقی رو نیمکره راست میفهمه، اما در موسیقیدان ها وقتی حرفه‌ای میشن فهم موسیقی از نیمکره راستشون به نیمکره چپ انتقال پیدا میکنه، یعنی اونها موسیقی رو به عنوان یک مجموعه کد میشناسن، میتونه بگه دو دوره دو دوره دو، وقتی داره موسیقی رو میشناسه و گوش میکنه میگه داره میگه دو دوره دو دوره دو، اون دیگه ادراک موسیقیش تو نیمکره چپ، حالا همون چپی که راجب 99% راست دستا و 67% 10% قالب. خب اما تو آدمهای معمول موسیقی رو با نیمکره راست میفهمن، فهم زبانی رو با نیمکره چپ میفهمن، اما شما میبینید که زبان فقط که واژه ها نیست، احساسی که توی زبان هست و شما میفهمید از آهنگش میفهمید، بنابراین ممکنه نیمکره راست که دوچار مسئله بشه شما پیام واژه ها رو درست بفهمید ولی پیام بین فردی واژه ها رو اشتباه بفهمید، بلکه اون آدمی که داره تیکه میندازه و میگه که مثلا فرض کنید که چه بزرگ شدی ماشاءالله، و اونی که دیگه چه بزرگ شدی ماشاءالله، این دوتا نیمکره چپ داره یکی میشنوه اینها رو، اون نیمکره راسته که باید بفهمه کجا داره تیکه میندازه، کجا داره تعریف میکنه. یعنی وقتی هم میگیم زبان، منظور زبان جدا از آهنگ زبانه، اما اگر زبان رو به عنوان یک گشتالت در نظر بگیریم اون وقت میبینیم که بخشی از اون گشتالت رو نیمکره راست انجام میده، بخشی از اون گشتالت رو نیمکره چپ انجام میده. به همین خاطره که آدم هایی که مثلا فرض بکنید که یه سکته مغزی کردن و قسمت زبانمند مغزشون مشکل پیدا کرده، گاهی شما میبینید که یک آواز رو میتونن بخونن، چون اون آواز رو دیگه به صورت یک مجموعه صدا داره به خاطر میاره نه به صورت واژه، بنابراین از نظرش همونجور که ممکنه بگه مثلا لالام لام لالام لام لالام لام، ممکنه همونجوری هم بگه ای دوست ای دوست ای دوست، شما بگه ای ای زبونش راه افتاد مشکلش برطرف شد، نه اون داره اصوات رو بازیابی میکنه و تکرار میکنه و نیمکره راستش سالمه، اما اون واژه رو وقتی به عنوان واژه بخواد به کار ببره اون وقت دیگه اگه بروکاش مشکل پیدا کرده باشه زبونش میگیره واژه رو پیدا نمیکنه، اگر ورنیکش مشکل پیدا کرده ای دوست رو نمیفهمه شما دارید چی بهش میگی، یعنی کل کل مجموعه خب به خاطر اینکه زبان سه تا سطح پردازش داره، یکی سطح فنولوژیک یا واج شناختی، مثل همون که کلاس اول دبستان بچه ها یاد میگیرن که بگن با خا نه، یعنی واجه ها رو بشناسن، این یه سطحه، یه سطح لکسیکاله که میفهمم بابا یعنی پدر، پدر یعنی بابا، خانه یعنی، یه سطح سمنتیکه که این سطح سمنتیک یا معنایی، پردازش معنایی کانتکست بیس بیسه، یعنی شما توی یک مثلا مهمانی وقتی یه نفر میگه که بدبخت شدیم، با زمانی که تو اتاق جنگ مثلا وزارت جنگاوری، یکی میگه بدبخت شدیم، اینا خیلی با هم متفاوته. خب اونجاست که زبان سوء تفاهم ایجاد میکنه که آدم ها بر اساس کانتکست های متفاوتی دارن واژه ها رو تعبیر میکنن. یه نفر کانتکست تفکرش شاعرانه است، یکی کانتکست تفکرش عینی است. یه آقای عاشق یه خانومی شده بود، گفته بود که انقدر عاشقتم که دوست دارم از تو بچه داشته باشم. خیلی شاعرانه حرف زده بود مثلا. بعد از اینکه با هم رابطهشون بیشتر شده بود، این خانم گفته بود کی میخوایم ازدواج کنیم؟ گفته بود چرا باید ازدواج کنیم؟ گفتی میخوام از تو بچه داشته باشم. گفتم من که دو تا بچه دارم، خودم بچه میخوام چه کار. بعد این خانم به من میگفت که دروغ گفته، من فریب داده. گفتم که چرا؟ گفت به من گفت که من انقدر عاشقتم که میخوام از تو بچه داشته باشم. گفتم اون شعر گفته، نشده میگن طرف شعر میگه، شعر گفته. اون در کانتکست شعر میخواسته بگه که یعنی با اینکه بچه دار شدن برای من دیگه الان دیگه وقتش گذشته، جاش نیست، امکاناتش نیست، اما تو اونی هستی که اگر دنیا دنیای دیگری بود من دوست داشتم که ما با هم صاحب بچه بشیم، اما تو در حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی به این ماجرا نگاه کردی، میگی دروغگو بود. خب این اون سوء تفاهمه که به این سیمانتیک پروسسینگ برمیگرده که ویتگنشتین بهش میگه بازی‌های زبانی. میگه پیام‌های زبانی خیلی هاش مثل یک بازی میمونه، یعنی باید شما قاعده بازی رو تعیین کنین، بعد میفهمی که حالا مثلا در یه بازی وقتی که شما تک خال میندازید روی زمین از همه قدرتش بیشتره، در یه بازی تک خال میفته رو زمین از همه قدرتش کمتره دیگه. میگه طبق اون بازی که اول باید بگه مثلا حکم چیه، بعد بگه حکم پیکه یا حکم دله، بعد اون بخت تعیین میشه، اینجا هم شما باید بگید باشه شما در کانتکس شاعرانه دارید حرف میزنید یا در کانتکس علمی یا در کانتکس سیاسی یا در کانتکس تجاری. چون ما تصریح نمی کنیم این ماجرا رو، اون وقت این تداخل کانتکس ها با هم پیش میاد. خب واژه باره سمانتیک یعنی ساختاری دیگه، ساختمانی، معنایی. بله. خب خب حالا راجع به این نیمکره چپ و راست، باز به صورت کلی چیزی که وجود داره اینه که نیمکره راست عمدتاً به کلیات توجه داره، نیمکره چپ عمدتاً به جزئیات. بنابراین این تکلیفو وقتی میدن آدمایی که در واقع برین اینجری دارن، صدمه مغزی دارن، اون آدمایی که نیمکره راستشون صدمه دیده پس صرفاً چپ دارن کار میکنن، به جزئیات توجه دارن. تو میبینی تمام جزئیات این رو میشمره و میذاره، اما نمیتونه این جزئیات رو به یه گشتالت، به یه ترکیب کلی برسونه. از اون طرف قضیه کسانی که لفت همیسفر اینجری دارن، صدمات نیمکره چپ دارن، یعنی فقط داره کلیات ماجرا رو میبینه، اون وقت کلیت ام رو میبینه، اما اینکه ام از سی تا زد تشکیل میشه، اینکه این مثلث از 20 مربع تشکیل میشه، اونو نمیبینه. بنابراین اونجوری که گفتم که در واقع پوستریور پاریتال کورتکس سمت راستش کلیات رو میبینه، سمت چپش جزئیات رو میبینه، در این نمونه ای از این که یه بیماری که اینجوری داره چجوری میکشه شما میتونید ببینید. یا اینجا یه بیماری است که دوباره سمت راستش اینجوری داره، سمت راستش صدمه داره، شما میبینید که همه اجزای صورت یا بدن رو یکی یکی مثلا کشیده ولی کنار هم نکشیده، یعنی گشتالت جور در نمیاد. گشتالت به معنی همین هست دیگه، یعنی یک ترکیب، یعنی شما ممکنه که تمام وسایل این اتاق رو تو حیات بچینید ولی به درد درس دادن و درس شنیدن نخوره، بخاطر اینکه چیدمانش فقط یه چیدمانی وجود داره که همه اینها رو به تابلو باشه و در اون چیدمان خاص اونم رو به این باشه کولرم اینوری باشه، اما این چیدمان تغییر کنه، کولر رو بیان رو این بزنید، اونو به اون ور بچسبونید، همه اجزا وجود داره، اما گشتالته یعنی اون کله که گشتالت یعنی کلی که بیش از جمع جبری اجزاء خود میباشن، کل اون کله ایجاد نمیشه. نیم کره راست اون کلیت ها رو ایجاد میکنه، نیم کره چپ اون جزئیات رو ایجاد میکنه. و کورپوس کلوزوم، حالا دوتا نیم کره رو ما گرفتیم کشیدیمشون اینجوری، وقتی کشیدیم دیدیم وسط این دوتا نیم کره، البته با یک چیزی که بهش میگن جسم پینه‌ای یا کورپوس کلوزوم، از این وسط به همدیگه وصله شدن و این باعث میشه که دیتاها خیلی وقتا توی نیم کره ها در حال جابجایی باشه دیگه. مثلا اون چیزی که توی عقب توی اکسیپیتال میبینیم کجاییشو میبره توی یه بخش میبینه، چیستیشو یه بخش میبینه، بعد جزئیات یه بخش میبینه، کلیات یه بخش میبینه، یعنی مرتب دیتا توی نیم کره ها جابجا میشه. این کورپوس کلوزوم اون جاییست که این انتقال صورت میگیره. حالا اگه کورپوس کلوزوم یه نفر رو قطعش بکنن، اون وقت این انتقال صورت نمیگیره. اون جلسه بهتون گفتم که بعضیا کلوزوتومی میشن، یعنی به خاطر سرع مقاوم درمانشون اینو قطع میکنن. بعد ببینید یه آدمایی که کورپوس کلوزومشون رو قطع میکنن، بعد میان یه آزمایشات روشون انجام میدن. یکی از اون آزمایشات اینه که یه لحظه میگه به این نقطه وسط مانیتور نگاه کن، بعد یه لحظه سمت چپ مانیتور یه چیز نشون میده، سمت راست مانیتور یه چیز نشون میده. این چون فوکوس کرده بوده روی یه نقطه و یه لحظه اومده و رفته، در نتیجه این سمت چپه میاد اینور رو میدان بینایی راست، سمت راست میدان بینایی میاد روی کورتکس بینایی چپ قرار میگیره دیگه. اما اگر که یه لحظه بیشتر باشه یا این وسط رو نگاه نکنه، خب این چشمش هر دو جا رو میبینه، این چشمش هم هر دو جا رو میبینه دیگه. اما وقتی این آزمایش درست انجام بشه، اون وقت اتفاقی میفته اینه که اگه سیب رو دارن تو نیم کره توی میدان بینایی راست نشون میدن، مغز چپ سیب رو میبینه، مغز راست داره مداد رو میبینه. بعد به این آدم میگن که چی دیدی؟ بعد فکر میکنی میگه چی دیدم؟ میگه سیب دیدم، چون زبان مال نیمکره چپه. بعد میگن اون چیزی که دیدی رو چجوری ازش استفاده میکنی؟ دستش اینجوری میکنی، یعنی اونی که میخواد کلیت برخورد من، تعامل من با اون رو تعیین کنه، داره به این نیمه بینایی جواب میده که مغز راسته، گشتالت، کلیت، اینی که میخواد اسم بذاره، اسمشو میذاره این. یا دوباره در یه آزمایش دیگه ای ببین اینجوریه، یه مانیتور میذارن میگن به نقطه وسط نگاه کن، یه لحظه مثلا کلمه هارت میاد روی صفحه، خب کلمه هارت هیچ میاد اینور، آرتش میاد اینور، اینی که نیمه راست بینایی میاد نیم کره چپ، این که نیمه چپ بینایی میاد نیم کره راست. بعد بهش میگن چیزی که دیدی رو تلفظ کن، چون مغز چپشه که زبان میفهمه، میگه آرت. بعد نشونش میدن، میگن کدوم اینا رو دیدی؟ اینو نشون میده، یعنی انفکاک دو مغز رخ میده وقتی که در واقع کورپوس کلوزوم قطع میشه. بنابراین شما میبینید که وقتی راجع به چیزایی صحبت میکنید که ما یه چیزی میگیم، ما در عمل یه کار دیگری میکنیم، این به خاطر این ماجراست که مغز ما گاهی اوقات به عنوان یک گشتالت، به عنوان یک سیستم منسجم عمل نمیکنه. یه بخش از مغزش به یه چیز داره واکنش نشون میده، یه بخش از مغزش به یه چیز دیگری داره واکنش نشون میده. خب حالا مثلا راجع به حافظه، ما وقتی راجع به حافظه صحبت میکنیم، هم باز راجع به یه حافظه صحبت میکنیم که اپیزودیکه، یعنی حوادث یادش میمونه، وقایع یادش میمونه، سمانتیک معانی یادش میمونه، دکلریتیو رواییست، روایت ها یادش میمونه، و فکچوئل یعنی فکت ها یادش میمونه. یعنی مثلا ازش میپرسیم چه وقایع تأثیر گذاری توی زندگی تجربه کردی، این یه بخش حافظه است. اما یه حافظه دیگه است که حافظه پروسیجوراله، مثل این که مثلا پیانو زدن، مثل لباس پوشیدن، مثل دوش گرفتن، اینا همه مهارت دیگه، همینا حافظه است. ما وقتی میگیم مشکل حافظه پیدا کردم، خیلی وقتا منظورمونه که شماره تلفن‌ها یادم رفته، اما واقعا مشکل حافظه پیدا کردم اینجوری نیست مثلا بریم همون دوش یادمون نیاد به چه دردی میخوره. اغلب وقتی ما میگیم مشکل حافظه پیدا کردم، یعنی داریم راجع به حافظه اپیزودیک، سمانتیک و دکلریتیو و فکتوال صحبت میکنیم. این حافظه نوروترانسمیترش استیل کولینه و مرکز این حافظه تالاموس، هایپوکامپ و مامیلاری بادی، اجسام پستانی. این حافظه پروسیجورال یا اسکیل ریلیتد نوروترانسمیترش دوپامینه، مرکزش نیگروستریاتاله. بنابراین آدمایی که پارکینسون میگیرن وقایع یادشون نمیره، اما خیلی زود مهارت رانندگی کردن از دست میدن، مهارت آشپزی کردن از دست میدن، مهارت دستشویی رفتن از دست میدن. بعد لودوپا بهشون میدی، مهارت دوباره بیدار میشه. اما آدمایی که آلزایمر میگیرن، چون هسته مینرت که مال استیل کلین عکسش نشونتون دادم، همون بنفشه، اون تخریب میشه، اونها ممکنه مدت‌ها، یعنی تا موقعی که آلزایمرشون پیشرفته بشه میتونن دوش بگیرن، آگنوزی پیدا میکنن، اما آپراکسی پیدا نمیکنن. وقتی شدید میشه آپراکسی پیدا میکنن، اول آگنوزی پیدا میکنن، بعد آفازیا پیدا میکنن، بعد آپراکسیا پیدا میکنن. یعنی مثلا اگر دیدید یکی آلزایمر گرفته و نمیتونه خودش مثلا خودشو بشوره، یعنی 10 سال از آلزایمرش گذشته. مثلا اینکه چند سال گذشته ممکنه شما بگید به چه درد ما میخوره، مریض دیگه کار از کار گذشته، حالا چه 10 سال چه 5 سال. ولی اگر شما تو پزشکی قانونی نشسته باشید، این ماجرا حیاتی میشه. چرا؟ برای اینکه دختر خانم شکایت میکنه که مادرم خونه رو به نام برادرم زده، من نمیدونستم، فهمیدم چند سال پیش رفته خونه رو به نام برادرم زده، در حالی که مادر من عقلش اونقدر نمیرسه، بنابراین برادر من با یه محضری ساخت و پاخت کرده، مادرم برده اونجا مهر امضا کرده. اینم مادر من. ببینید این آدم عقلش میرسه که سند به نامی کسی بزنه، این تو خونه برادرم بوده، برادرم این بازی رو در آورده که حالا که مادرم میمیره سهم منو نده، چون ماجرا خونه الان شده مثلا 3 میلیارد تومان دیگه، سهم خواهر میشه 1 میلیارد تومان، از این 1 میلیارد تومان 100 میلیون تومان چه میده به یه محضری، 900 میلیون تومان هم میذاره تو جیب خودش. حالا خواهر میاد دادگاه شکایت میکنه که مادر من این آلزایمره، این خونش. حالا قاضی میگه که آیه پزشک قانونی شما تعیین کن که این 5 سال پیش سند خورده، مادر اینا 5 سال پیش عقلش جوری بوده که بتونه سند بزنی یا نه. وقت شما تو پزشک قانونی نگاه میکنی میگید مادر جان لباست کتت در بیاره بپوش، اگه این نمیتونه کتش در بیاره و بپوشه، یعنی 10 سالی هست که آلزایمر گرفته. بعد شما میگید 5 سال پیش هم ایشون آلزایمر داشته، بنابراین 1 میلیارد میره اونور. آره دیگه، این جا از پزشک، خیلی وقتا پزشک باید کمک بکنه به این حوزه ها دیگه از دانشی که داره. حالا به هر حال اول آگنوزی داره، یعنی یادش نمیاد که زیر گاز رو روشن کرده، زیر گاز رو روشن میکنه شیرجوش بیاد، بعد یادش میره، این میشه آگنوزی، اشکال حافظش در این حده. بعدن آفازی پیدا میکنه، بعدن آپراکسی پیدا میکنه، در نتیجه میتونه بره زیر گاز رو روشن کنه اما یادش میره خاموش کنه، میتونه ماشین رو روشن کنه را بندازه اما یادش میره کجا میخواسته بره. خب این خیلی خطرناکه دیگه، برگه حافظش مختل میشه، اما حافظه دکلریتیوش مختل میشه. میره رانندگی میکنه و بعد یادش میره کجا میخواسته بره. وسط بزرگراه یه دفعه هاج و واج وامیسته، خطرناکه بر جان خودش و دیگران. اما پارکینسونیه نه، همه چی یادشه، مسیرها یادشه، اما نمیتونه رانندگی کنه. وقت اینجا باید اینجا استیلکولین رو به دادش برسید، اگه به موقع قبل از اینکه بیماری پیشرفت کنه بشناسید، با استیلکولین به دادش میرسید. اینجا باید با دوپامین به دادش برسید. پس حتی وقتی راجع به یه چیزی به نام حافظه صحبت میکنیم، داریم راجع به چیزهای مختلف صحبت میکنیم و داریم راجع به نوروترانسمیترهای مختلف، بیماریهای مختلف و مناطق مختلف مغز صحبت میکنیم. این باز بریم تو همون بحث کانتکست بگیم، وقتی که یک دانشمند داره راجع به حافظه صحبت میکنه با وقتی که یه آخوند داره راجع به حافظه صحبت میکنه، راجع به چند چیز مختلف صحبت میکنن. آخوند میگه مویز بخورید حافظه را زیاد میکند، در حلیت المتقین علامه مجلسی گفته است. خب آخوند وقتی میگه حافظه، راجع به چیزی صحبت میکنه که با مویز میتونه ارتباط داشته باشه. دانشمند وقتی میگه حافظه، داره میگه کدوم حافظه، کدوم قسمت مغز، کدوم نوروترانسمیتر. اون وقت وقتی میگه مویز حافظه را زیاد میکنن، اون پوزخند میزنه میگه بابا جان این استیلکولینه، مویز تریپتامین داره، استیلکولینش کجاست، به کجای حافظه میتونه کمک کنه توی بیماری آلزایمری. خب این اون کانتکسته که میگی زبان سوء تفاهم ایجاد میکنه. شما بعد اول بپرسی که از حافظه که داری صحبت میکنی، از حافظه بهارالاموال داری صحبت میکنی یا از حافظه هاریسون داری صحبت میکنی. این دوتا اصلا دو چیز مختلفه. ولی خب بعد یه فیلم سینمایی خیلی جالب هست، این فیلمم نگاه کنید، اسمش هست Awakening، بیداری، رابرت دنیرو و رابین ویلیامز بازیش میکنن. یه اختلالی هست، اختلال نادری هست و اون اختلال در واقع مثل پارکینسونه اما خیلی سریع پیش رونده است و کسانی که دوچار این اختلال میشدن انگار که همه ی حافظه خودشون رو از دست داده بودن و عرض کنم که بیدار بودن ولی انگار در خواب عمیق باشن، چون نه حرکت میکردن نه به یه چیزی واکنش نشون میدادن. بعد یه دانشمند به اینها لوودوپا داد، دید اینا شروع کردن به حرکت کردن و شروع کردن به واکنش نشون دادن. در واقع این اختلال حافظه اونها ناشی از کمبود دوپامینشون بود که این فیلم سینمایی راجب اون دانشمنده است که چجوری تونست کشف کنه. یه بخش در یه بیمارستانی بود که اینا چند سال اونجا بستری بودن، همشون چشماشون باز بود ولی میگفتن اینا انگار دوچار یه نوع خواب شدن، به هیچی واکنش نشون نمیدن ولی دوپامینشون از دست رفته بوده، دوپامین که اضافه شده بود همه اینا بیدار شدن. اسم فیلم هست Awakening، بیداری، یک بخش همش انگار از خواب بیدار شد. فیلم جالبیه. بله کدومتون سوالش؟ فعالیت هم توش که ترشوه از
دوپامین زیاد کنه، مثلا این دبیدن، نمیدونم حرکت تعادلی، چیزی هست که توی زندگی مثلا باعث میشه که
آره شما همینجا هم که ماساژ بدید استیلکولین زیاد ترشح میشه، اما اونجا نه، اما اونجا نه، نه آره نه 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 اون فعالیت فکریه، یعنی شما تلاشی که بکنید برای جدول کلمات متقاطع حل کردن، اون وقت اون استیلکولین توی مغزتون افزایش، ولی فعالیت بدنی که بخواد روی اون اثر بذاره نه، اونجوری نیست. آها جالبه، فیلم نامشو. آها مرسی، ممکنه، بعید نیست. خب از حیث زمان بندی هم باز حافظه رو به سه بخش طبقه بندی میکنن، immediate memory یا حافظه فوری. حافظه است که چند ثانیه باقی میمونه. مثلا من به شما 5-7 واژه میگم، 5 تا واژه میگم، شما اون 5 تا واژه تکرار میکنید، زمین، حرکت، چپ، قرمز، بنفش، روز، فردا. خب زمین، چپ، راست، روز، فردا، این میشه immediate memory. اما 5 دقیقه بعد میگم اون واژه‌ای که گفتم رو تکرار کن، این دیگه میشه ریسنت مموری. ریسنت مموری یا حافظه اخیر یعنی دقایق تا روزها. ریموت مموری یعنی مانس تو ایرز، ماها و سالها. خب آدم هایی که فراموشی معمول پیری پیدا میکنن بهش میگن نورمال سنسنت فورگتفولنس، ایمیدیت مموریشون مختل میشه. یعنی اگر که مثلا شماره ای رو یادش میمونده یادش میره، مثلا میگه سیبا کیلو چنده، میگه مثلا 40 تومن، پرتقالا چنده 50 تومن، مثلا هلو چنده 60 تومن، بعد دوباره میگه ای بابا چه حافظه‌ای من پیدا کردم، گفتی سیبا کیلو چنده، نکنه آلزایمر گرفتم. میگه نه، این نورمال سنسنت فورگتفولنسه. آدمایی که آلزایمر میگیرن یا هر اختلال دمانسیلی میگیرن، حالا آلزایمر، دمانس هانتینگتون، دمانس پیک، دمانس سکته مغزی، هر چیزی، اونا ریسنت مموریشون مختل میشه. یعنی سبد بر میداره بره میوه فروشی، بین را یادش میره که کجا میخواسته بره. این اختلال ریسنت مموری. هیچ کدوم از اینا ریموت مموریشون مختل نمیشه. در نتیجه خیلی وقتا مثلا یکی میگه این خودشه به مریضی زده، تو عوام اینجوریه، این مادرم خودشه به مریضی زده. چرا؟ برای که الان یادشه که مثلا اون موقع که بچه بوده خواهرش مثلا مسخرش میکرده، یا بابامون یادشه که سربازی که رفته بوده مثلا تفنگشون تفنگ برنو بوده مثلا، این چجوری مشکل حافظه پیدا کرده. در حالی که نه، ریموت مموری اختلالی پیدا نمیکنه، ریسنت مموری اختلال پیدا میکنه تو دمانز، و ایمیدیت مموری هم توی استراب اشکال پیدا میکنه، تو مشکلات تمرکز مثل اتنشن دیفیزیت دیزوردر مشکل پیدا میکنه، و تو نورمال سنسنت فورگتفولنس مشکل پیدا میکنه. پس هر کدوم از اینا در واقع یه پرابلم هایی رو میتونه نشون بده. الان میرسم بهش. وقتی راجع به در واقع ایمیدیت مموری صحبت میکنیم، ایمیدیت مموری فقط اینجوری نیست که من 5 تا کلمه بگم شما 5 تا کلمه یادتون بمونه. همین که ما میتونیم یک جمله رو کامل بکنیم هم این تحت تاثیر یه بخشش ایمیدیت مموریه دیگه، که من اول جملمو که میگم ادامش یادم نره. یا همین که یه چهره رو که نگاه میکنم یادم بمونه، مثلا به شما نگاه میکنم بعد این ور نگاه میکنم یادم بیاد که داشتم با کی صحبت میکردم، این مال ایمیدیت مموریز. اما یه سمت دیگه قضیه هم هست، من دارم صحبت میکنم از یه طرف باید سر جملم یادم بمونه، این میشه ایمیدیت مموری، از یه طرف باید یادم بمونه که راجع به چی اصلا داشتم صحبت میکردم، یعنی کل سمنتیکی گفتی یادم بمونه، این میشه ریسنت مموری. حالا ترکیب ایمیدیت مموری و ریسنت مموری میشه ورکینگ مموری. پس ورکینگ مموری که لف دورسولترال فرونتال کورتکس این رو مرکزش هست، یعنی مثلا من یادم باشه که شما چه کارتی انداختید رو میز، من چه کارتی میخوام بندازم، باید وضعیت بازی یادم باشه، ریسنت مموری، بدونم کی یار منه کی رقیب منه، بدونم حکم چیه، ریسنت مموری. از طرفی در لحظه یادم باشه که اون چه کارتی رو انداخت، پس علل قاعده چه کارتی رو نداشته که اینو داره میندازه، و فوری جواب بدم، این میشه ایمیدیت مموری. این مال قسمت لف دورسولترال فرونتال کورتکسه، کل این ورکینگ مموری مال این ماجراست. پس در نتیجه کسانی که ریسنت مموریشون مختل میشه، اون وقت ورکینگ مموریشون هم مختل میشه دیگه، یعنی اینکه کار رو شروع میکنن اما یادش میره که اصلا کلن داشته چه کاری انجام میداده، وسطش میمونه. توی بیماری اسکیزوفرنی خیلی وقتا این حالت رو میبینیم، میبینیم مثلا وسط درگاه اتاق واسطاده، آمده بیاد بیرون یادش رفته کجا اصلا قرار بوده بره، یا مثلا یه دستش جلوه همینجوری واسطاده، میگیم کاتاتونیا دیگه، به این حالت میگیم کاتاتونیک اسکیزوفرنیا، که یکی از علائم کاتاتونیک اسکیزوفرنیا این پوستچرینگه، یعنی در یه وضعیتی یه دفعه انگار فیکس شده. چرا؟ به خاطر اینکه ورکینگ مموریش مختله، در نتیجه کار رو شروع میکنه بعد دیگه یادش میره که چه کار رو شروع کرده. تو آلزایمر هم همین اتفاق ممکنه که بیفته. بله. آره دیگه ورکینگ مموری مختل میشه. خب یه سندروم اختلال حافظه داریم به اسم سندروم کورساکوف. کسانی که مزمن الکل میخورن، یعنی الکلی مزمنن، مدت طولانی الکل میخورن، مدت طولانی که الکل میخورن گاستریت میکنن، چون الکل معده رو تحریک میکنه. این التهاب مزمن معده و دوازدهه باعث میشه که دیگه تیامین ویتامین B1 از غذا جذب بدن نشه. وقتی ویتامین B1 جذب بدن نمیشه، ویتامین B1 که کمبود مزمن پیدا میکنه، یه قسمتی از تالاموس به اسم هسته دورسال مدیال نوکلئوس و همینطور مامیلاری بادیس، یه اجسامی هستن شکل شبیه پستان دارن اما خیلی ریز، نه بین تالاموس و هایپوکامپ، این قسمت دژنره میشه، یعنی اضمحلال پیدا میکنه نورون هاش. اونها بعدن دچار دمانس میشن که در واقع یه قسمتی از مغز دیگه تخریب شده، دیگه اون موقع کاری هم نمیشه براشون انجام ده. اما قبل از اینکه کورساکوف رخ بده، کسانی که مزمن الکل رو مصرف میکنن، یه سندرومی تحت عنوان سندروم ورنیکه گاهی اوقات به سراغشون میاد، یه حالت دلیریومی. اونجا برای همین ورنیکه و بروکا رو داشتم میگفتم، همین میگفتم ورنیکه کورساکوف، با این ورنیکه کورساکوف قاطی میکردم. سندروم ورنیکه که پیدا میکنن که یک از دست دادن حاد اورینتیشن در کسایی که الکل مصرف میکنن، اون موقع در واقع توی کریزهای کمبود تیامین اینها علائم اختلال هوشیاری، اختلال جهتیابی و بیقراری و از دست دادن حافظه پیدا میکنن. تو اون موقع اگر که بیماری تشخیص داده بشه و تیامین به اینها در دوز بالا زده بشه، اون وقتی که ممکنه دچار سندروم کورساکوف نشه. ولی وقتی به صورت مزمن این سندروم اختلال حافظه کم کم و کم کم پیش بیاد و تثبیت بشه، اون وقتی که قابل درمان نیست. وقتی هم یه آدمی سندروم ورنیکه داره که ویتامین B1 قراره بهش داده بشه، B1 خوراکی نمیتونید بدید، برای اینکه B1 خوراکی بدین هم گوارشش نمیتونه جذب کنه، باید ویتامین B1 تزریقی بهش بدید. خب اینا سندروم های مختلف اختلال حافظ است که داریم با هم مرور میکنیم. خب راجع به آنوزوگنوزیا اونجا صحبت کردم که زایات نیمکره راست که باعث میشه سمت چپ بدن مشکل حرکتی پیدا کنه و انکار بیماری پیدا میکنن، اونو بهش میگم آنوزوگنوزیا. حالا از اون ور قضیه، تو بیماری که کانورژن دیزوردر یا هیستری اختلال تبدیلی هم دارن و نیمی از بدنشون فکر میکنن که بی‌حس شده و حس نداره، یعنی نمیتونن حرکتش بدن، اینا هم دیدن بیشتر علائم سندروم کانورژنی که به صورت همیسنسوری لاست باشه تو سمت چپ دیده میشه، یعنی اختلال تو سمت راسته. بنابراین به نظر میرسه که نیمکره راست در ادراک خیشتن خیلی مؤثره، به این خاطر که هم تو کانورژنیا که خودشون دستشون حرکت نمیدن اما فکر میکنن که سکته کردن، اختلالات بیشتر توی سمت چپه، هم اونا که سکته کردن اما نمیفهمن سکته کردن، اختلال سمت چپشونه. یعنی به نظر میرسه که سمت نیمکره راست در ادراک مسائل جسمانی ما نقش خیلی مهم میداره و اختلال در اون توی ادراک سمت چپ بدن مشکل ایجاد میکنه. خب حالا برخلاف اونهایی که سمت راست دچار مشکل میشن و سکته کردن و بیتفاوتن، برخلافش اونهایی که زایات توی سمت چپ دارن و سمت راست بدنشون نمیتونه حرکت کنه و چون سمت چپشون دچار مشکل زبانشون هم مختل میشه، اونها به شدت میفهمن که دوچار مشکل هستن و این باعث میشه که به شدت علائم افسردگی نشون بدن، کاتاستروفیک دیپریشن. یعنی ممکنه که این آدم در اولین فرصتی که به دست میاره خودکشی کنه، برخلاف اون آدم که سمت چپ بدنش فلجه، اصلا انگار نمیفهمه سمت چپ بدنش فلجه، اصلا لفت نگلشن پیدا میکنه، یعنی اصلا سمت چپ غذا رو نمیخوره، سمت چپ خودش رو شونه نمیکنه، انگار نه انگار که اصلا بدنش هم چیزی داره. اونجا که سمت چپ در واقع سکته میکنه، سمت راست سالمه، اون که سکته میکنه و دست راستش فلج میشه و حرف نمیتونه بزنه، اون دچار کاتاستروفیک دیپریشن میشه و ماجرا براش کاملا فاجعه آمیزه. یعنی میفهمه عجب فاجعه ای رخ داده برای من، حتی خیلی بزرگتر از اون، و ممکنه بنابراین شما توشون فقدان انگیزه برای همکاری توی درمان ببینید که برای گفتار درمانی اصلا همکاری نمیکنه، چون کاملا ناامیده. داره که اگه همکاری بکنه بعد از مدتی میتونه، حالا نه مثل قبل سلیس، ولی میتونه حداقل کلمه 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 منظورهای خودش رو در حدی که بالاخره یه بچه 3 ساله منظور خودش رو میفهمونه که درد دارم، تب دارم، مثلا غذا میخوام، آب میخوام، منظورها رو میتونه بفهمونه، ولی تو گفتار درمانی همکاری نمیکنه به خاطر اینکه یه ناامیدی عمیقی داره، یعنی بیماریش کاملا و خیلی آگراندیسمان داره میبیندش. باز راجع به نیمکوری راست و نیمکوری چپ یه ذره بیشتر صحبت کنیم. مثلا یک نوع اپیلپسی داریم به اسم تمپورال لوب اپیلپسی یا TLE که در واقع دشارژ های اپیلپتیک توی لوب تمپورال رخ میده. اون آدم هایی که در واقع تو لوب تمپورالشون دشارژ های اپیلپتیک هست، چون لوب تمپورال خیلی با عواطف سر و کار داره، توی اون آدم هایی که تمپورال لوب اپیلپسی ها دارن خیلی وقتا شما میبینید که حمله های سریعشون به صورت خشونت یا به صورت ترس، یعنی یه دفعه یک حمله وحشت شدید بهش دست میده اما 30 ثانیه بعد تموم میشه، یا یه دفعه یک خشم شدید بهش دست میده بدون هیچ عامل برانگیزانندهی که ممکنه یه دفعه حمله کنه به هر کس اطرافش هست اما مثلا 7 ثانیه. تمپورال اپیلپسی ها اینجوری ممکنه. برخلافش اونهایی که مثلا خونریزی میکنن توی لوب تمپورال، اونا ممکنه کاملا یه حالت بیتفاوتی کامل هیجانی توشون ببینید که به محرک های محیطی به صورت کامل توی اونایی که جراحی میکنن لوب تمپورالشون رو برمیدارن، یه سکته میکنن که لوب تمپورالشون از دست میره یا صدمه میبینن که از دست میره، ممکنه بیتفاوتی نسبت به همه چیز توشون ببینه. ولی لوب تمپورال یکی از عملکردهایی که داره در مدیریت عواطف عمیق هست، بنابراین ارتباط زیادی با آمیگدال داره و لوب تمپورال هم در واقع لوبی است که از این گوشه ها رفته به عمق، بنابراین نزدیکترین قسمت به قسمت های لیمبیک لوب تمپورال از نظر ساختمانی، اون جایی که تو مغز که نزدیک هم هستن با هم همکاری میکنن. حالا کسایی که تمپورال لوب اپیلپسی دارن گاهی میبینن جدا از زمان حمله هاشون که مثلا ترس یا خشم میبینین، وقتی مزمن هی این دشارژا رو دارن یه تغییر شخصیتی هم توشون دیده میشه که بهش میگن تمپورال لوب اپیلپسی پرسونالیتی چنج، که تغییر شخصیتی که تو اونها وجود داره این هست که هایپوسکشوالیتی یعنی کم میلی جنسی، اموشنال انتنسیتی عمیق شدن هیجانات، پرسیوریتیو اپروچ تو اینتراکشنز در تعاملات بسیار چسبنده هستند، گیر دهنده هستند. نه منظور چی بود؟ اینه که گفتی منظوری داشتی؟ نه بابا جون داشتم رد میشتم، گفتم خسته نباشین. نه نه نه، یعنی چی تو من خسته دیدی؟ من چی نشون دادم که تو فکر کردی من خستم؟ در حال تشنج نیستا، در فاصله تشنج هست، یعنی سالمه، اما این پرسونالیتی چینج رو پیدا میکنه در دراز مدت وقتی مرتب این تمپورال لوبش هی تشنج 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 میکنه و پور کنترل خوب کنترلش نمیکنن، که مسائل هیجانی و بین فردی براش خیلی مهم میشه، عمیق میشه و یه ویسکوزیتی، به این میگن چسبندگی، ویسکوزیتی توی مسائل هیجانی پیدا و عاطفی و بین فردی پیدا میکنن، تمپورال لوب اپیلپسی پرسونالیتی. خب ببینید وقتی یه سطح وسیع مغز تغییر میکنه، یعنی دیگه دهان نوروترانسمیتر تغییر میکنه، یک نوروترانسمیتر نیست، همه نوروترانسمیترهایی که اون قسمت مغز باشون داره کار میکنه دارن تغییر میکنه. آهان، که یعنی چی میشه که پرسونالیتی میشه؟ این تبدیل پرسونالیتی میشه؟ نمیدونم. حالا لفت اپیل تمپورال لوب اپیلپسی با رایت تمپورال لوب اپیلپسی باز علائمش فرق میکنه. اجازه اینم بگم اونایی که سمت چپشون لفت تمپورال لوب اپیلپسی دارن، یعنی سمت چپ تمپورالشون بیش فعالی پیدا میکنه، اینا خیلی فیلسوفیکال تینکینگ پیدا میکنن، هایپر ابستراکت تینکینگ پیدا میکنن، هایپر ریلیجیوسنس پیدا میکنن، هایپر ریلیجیوزیتی، یعنی همه چیز رو به یک نگاه مذهبی معنوی فلسفی بهش نگاه میکنه، همه چیز مثلا با یک سرنوشت متعالی ارتباط داره و هیجاناتشون خیلی کم میشه و شوخ طبعی رو از دست میدن و خیلی خشک میشن. سمت چپ تمپورالش دراز مدت 20 ساله که تشنج میکنه، اما در پرسونالیتی چنجش اینجوره، یه آدم خشک، جدی، زیادی مذهبی و فلسفی و همه چیز رو یه جوری یک معنای قایی براش قائل میشه. از اون طرف قضیه اونا که سمت راستشون در دراز مدت رایت تمپورال لوب اپیلپسی دارن، اینها مرتب درگیری هیجانی دارن، یعنی نسبت به اونا که همه چیز رو خیلی انتزاعی و غیر شخصی و فلسفی نگاه میکنن، اینا همه چیز رو به شدت عاطفی و شخصی نگاه میکنن، بنابراین در هر ساعت مرتب عواطفشون در حال تغییر کردنه، چون همه چیز رو شخصی میبینن و عاطفی میبینن. حالا ببینید اون مثلا آرکیتایپ و آپولو تایپ و دیونیزوس تایپی که راجبش صحبت میکنیم، شاید یه جوری با نیمکره های مغز و لاترالیزیشن نیمکره ها این تیپ شخصیتی ارتباط برقرار بکنه دیگه. بله سوال داشتیم. یه سندروم دیگه هم توی لوب تمپورال داریم که اون هفته هم راجبش صحبت کردم، سندروم کلوور بیوسی، که این هم مارا لوب تمپوراله، برخلاف بیمارای سندروم تمپورال لوب اپیلپسی که تغییر شخصیتشون به صورت هایپوسکشوالیتیه، اینا هایپرسکشوالیتی نشون میدن، در واقع به همه میپرن، با همه میخوان رابطه جنسی برقرار کنن. بعد یه وضعیتی پیدا میکنن که همه چیز رو میخوان به صورت دهانی تجربه کنن، همه چیز رو تو دهانشون میذارن و گاز میگیرن، تون 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 عواطفشون تغییر میکنه و حالشون عوض میشه. به این علامت میگن هایپر متامورفوزیس. مورف یعنی ساختمان، متامورفوزیس یعنی مسخ، تغییر هویت. هایپر متامورفوزیس یعنی تون 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 داره مسخ میشه دیگه، اون رمان مسخ کافکا متامورفوزیس دیگه، که یه آقایی تبدیل به سوسک میشه. حالا هایپر متامورفوزیس یعنی مرتب یه نفر داره هویت عوض میکنه، یعنی شما لحظه به لحظه میبینی انگار یه آدم دیگه است، واکنشاش متفاوته و به این میگن پلاسیدیتی، یعنی انگار یه جوری این آدم مثلا انگار هویت مشخصی نداره، مثل یه چیز مومی شکله و لحظه به لحظه عواطفش و حالتهاش متفاوته. سندروم کلوور بیوسی تحت تاثیر این چیزا ممکنه اتفاق بیفته، ضربه مغزی به تمپورال، کاردیاک ارستی که توقف قلبی چند دقیقه طول بکشه و یکی از اولین جاهایی که به در واقع هایپوکسی حساسه قسمت‌های عمقی لوب تمپوراله، یا کسایی که مسمومیت با مونوکسید کربن دارن، مثلا توی هموم گیر افتاده با آلادین دود میکرده اونجا افتاده و مدتی طول کشید تا کشیدنش بیرون. لوب تمپورال قسمت‌های عمیقش خیلی حساسه به هایپوکسی. همینطور انسفالیت هایی که هرپس سیمپلک انسفالایتیس هن، و همینطور بیماری پیک، بیماری پیک مثل بیماری آلزایمر یه بیماری دژنراتیوه، منطقه بیماری آلزایمر بیشتر تمپروپاریتال رو دربر میگیره، بیماری پیک بیشتر تمپروفرونتال رو دربر میگیره. سندروم کلوور بیوسی توی این سندروم ها دیده میشه و علائمش هم اوناییست که خدمتون گفتم. بنابراین لوب تمپورال میبینید که توی مسائل عاطفی و هیجانی و انسانی خیلی تأثیر خیلی مهم میداره و با شخصیت خیلی ارتباط برقرار میکنه لوب تمپورال. و در واقع شناخت چهره ها هم که توی اینفریور تمپورال کورتکس بود. خب توی از هر 7 بیماری که مزمن TLE داره، در به صورت مزمن علائم اسکیزوفرنیا رو نشون میده. در اسکیزوفرنیا به نظر میاد یکی از جاهایی که خیلی درگیری توش ممکنه وجود داشته باشه لوب تمپورال هست، و همونطور که اونجا رو تخته براتون نوشتم، انگار اولین اتفاقایی که توی اسکیزوفرنیا میفته کم شدن فعالیت توی قسمت فرونتال به خصوص پریفرونتال لوبه، و بعد به صورت جبرانی افزایش فعالیت توی لوب تمپورال که با عواطف ارتباط داره و با مسائل مربوط به روابط بین فردی ارتباط داره، و قسمت‌های بیزال گانگلیا مثل آمیگدال، اینا چیزاییست که توی اسکیزوفرنی رخ میده. و در دراز مدت که بیماری اسکیزوفرنی داره، انگار زیادی از این بخش‌های مغزش هایپوکامپ و پاراهایپوکامپ و آمیگدال استفاده میکنه. توی اسکیزوفرنی‌های مزمن اون وقت میبینه اصلا حجم این قسمت‌ها شروع میکنه کم شدن، که اون وقت بیماری اسکیزوفرنی مزمنه که علائمش از دست میده، ولی شبیه بیمار دمانسی واکنشش رو هم نسبت به مسائل اجتماعی از دست میده. و آمیگدال هم در واقع اون قسمتی از مغزه که علاوه بر اینکه ما عواطف خودمون رو تجربه میکنیم، عواطف دیگران رو هم از حالات چهرهشون یا از صداشون توسط آمیگدال ادراکش میکنیم. یعنی کسانی که آمیگدالشون صدمه خورده نمیتونن بفهمن یه نفر عصبانیه از صداش یا از حالت چهرهش. بنابراین هم عصبانی شدنمون با آمیگدال ارتباط داره، هم ادراک عصبانیتمون با آمیگدال ارتباط داره، و هم هیجاناتمون با تمپورال ارتباط داره. یعنی تمپورال، لوب تمپورال تو کورتکس و آمیگدال توی سیستم لیمبیک، اینا با عواطف و همینطور تشخیص عواطف و تشخیص چهره ها با هم دیگه خیلی همکاری میکنن. خب توی اسکیزوفرنیا اگه یادتون باشه، یوگین بلولر یا اوژن بلولر 4 علامت اسکیزوفرنی رو با 4 ای نشون داده بود: افکت، اسوسییشنز، امبیوالنس، اوتیسم. اوتیسم یعنی در خود فرو رفتگی، در خود فرو ماندگی. امبیوالنس یعنی دو دلی. خب این به خاطر اون چیه که ریسنت مموریشون مختله. بعد یوگین بلولر فکر میکنه اینا امبیوالنسن که دستش دراز کرده اما غذا رو نگرفته. اما الان میدونیم که امبیوالنس بودنشون به خاطر اینکه ریسنت مموریشون مختله. اسوسییشن ها، تداعی ها، چه چیزی به چه چیزی ارتباط داره، چه چیزی چی رو یاد ما میندازه، اینا با تالاموس، هایپوکامپ، پارا هایپوکامپ و پریفرونتال ارتباط داره دیگه، که تو اسکیزوفرنی مختله. و افکت که با آمیگدال و با تمپورال ارتباط داره. این 4 آی اسکیزوفرنی بنابراین میبینید که ازش نتیجه میگه که تو اسکیزوفرنی بیشتر مسئله توی لوب فرونتال و لوب تمپوراله. اگر بخوایم بگیم بیشتر کجاها رو باید بگردیم دنبال تغییرات هیستوپاتولوژیک اسکیزوفرنی، اینجاها بیشتر مسئله رخ میده. که خب البته این 4 آیی بود که یوگین بلولر استاد کارل گوستاو یونگ اسکیزوفرنی رو باش تعریف میکردن. اسکیزوفرنی رو در DSM با هزیانها، یعنی عقاید غیر مستند و غیر مستدل ولی محکم، هالوسینیشن یعنی ادراک های بدون محرک، مثل شنیدن صدایی که وایسی در محیط وجود نداره. دیسورگانایز اسپیچ یعنی کلامی که ارگانیزیشن نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه ارگانیزیشن کلام هم مال فرونتال بود. دیسورگانایز ارکاتاتونیک بیهیویر یعنی رفتاری که ارگانیزیشنش از دست میده یا همونجور که گفتم کاتاتونیک میشه. و همینطور علائم منفی یعنی انگیزه رو از دست بده، علاقه رو از دست بده، روابط رو از دست بده، رسیدگی به خود رو از دست بده، اینا علائم اسکیزوفرنیه. خب از لحاظ در واقع تکاملی هم به نظر میرسه که بیماران اسکیزوفرنی در واقع دانسیته نوروپیل ها، نوروپیل ها یعنی اونجایی که تراکم سیناپس ها داریم، یعنی مجموعه ای از سیناپس ها که یه جا جمع هست بهش میگن نوروپیل، که در اسکیزوفرنی ها دیده میشه که ما تراکم نوروپیل ها یعنی تراکم اون کانون های تجمع سیناپس ها توشون کم میشه، که حد زده میشه که به خاطر اینه که سیناپتیک پرونینگ یا سیناپتیک پرژینگ، پاکسازی سیناپسی یا هرس سیناپسی تو دوره نوجوانی اسکیزوفرن ها زیادی صورت میگیره. خب دوباره تفاوت های نیمکره چپ و راست. نیمکره چپ تعبیر موضوعات رو بر مبنای کانتکس بیرونی انجام میده. مثلا شما یه حرفی میزنید، نگاه میکنه ببینه اینجا الان کانتکس چه کانتکسیه، کانتکس چه محیطی، الان کانتکس مثلا کاریست یا کانتکس مثلا صمیمان است. این بخش رو لفت پریفرونتال کورتکس انجام میده. تعبیر این ماجرا راجع به درایو ها و تداعی های درونیمون، یعنی این ماجرا منو یاد چی میندازه، این رو پریفرونتال راست انجام میده. بنابراین شما میبینید توی روانکاوی تکنیک هایی که ما استفاده میکنیم خیلی وقتا در واقع یک تعدیل کردن نورو کاگنیتیوه، یعنی آدم میگه اینجور گفت اینجور گفت اینجور گفت، بعد میگیم که چه احساسی پیدا کردی، این احساس تو رو یاد کی مینداخت، داره کانتکست مثلا بررسی میکنه، لفت پروفرونتالش فعاله، بعد میگیم که تو رو یاد چی مینداخت که همچین اهمیتی باید پیدا کرد. اینجا ما داریم تحویل به رایت پریفرونتال میدیم. یا برعکس، داره یه ماجرا خیلی شخصی میکنه، خیلی درونی بهش نگاه میکنه، بعد میگیم که خب یه ذره برو اون برتر ببین توی اون آدم وقتی که این حرف رو بهت زد تو چه شرایط اقتصادی قرار داشت. مثلا پدرت اگه کادویی که وعده داده بود بخره نخرید، یه ذره توضیح بده ببینم که اون موقع چجوری خرید میکرد، وضع مالیش چجوری بود، کجا کار میکرد، سر کار میرفت یا نمیرفت. یعنی در واقع شما خیلی وقتها میبینید وقتی داریم رفریمینگ میکنیم توی شناخت درمانی یا توی حالا هر نوع درمان روان درمانگری، رفریمینگه یعنی در واقع فعال کردن بخشی از مغز که تا حالا فعال نبوده. یعنی وقتی یه فرد داره عادتی به یک ماجرا نگاه میکنه، یعنی داره از یه بخش مغزش استفاده میکنه برای پردازش اون اطلاعات. وقتی شما میبریدش به سمت یک نگاه دیگه به مسئله، یعنی دارید میگه یه بخش دیگه از مغز رو در ارتباط با همین موضوع بیا فعال بکنیم. بنابراین رفریمینگ یک مفهومش در واقع مفهوم نوروکاگنیتیو ریهابیلیتیشنه، یعنی بخشایی از مغز رو که کم ازش استفاده شده به کار بگیریم تا نگرش هایی پیدا کنیم، آلترنتیو نگرش هایی که تا حالا داشتیم. خب همینطور باز لفت و رایت پریفرونتال تو تنظیم خلق ما هم با هم نقشای خیلی مهم میدارن. لفت فرونتال یا لفت پریفرونتال دیدن خلق ما رو بالا میبره. یعنی اگر شما لفت پریفرونتال رو تحریک الکتریکی بکنید خلق بالا میره. بنابراین در ضایعات لفت پریفرونتال شما افسردگی زیادی دارید. پس اگر یه آدمی سکته مغزی میکنه پریفرونتالش، اگر سکته مغزی سمت راست باشه یا سکته مغزی سمت چپ باشه ماجرا متفاوته. کسانی که سکته مغزی میکنن سمت چپ مغزشون هست اونا به شدت افسرده میشن. اما اونهایی که سمت راست مغزشون اون سکته رخ میده، سمت راست خلق رو پایین میاره، پایین کشیدن خلق به پروفرونتال ارتباط داره. بنابراین وقتی شما مغموم هستید رایت پریفرونتال فعالیت میکنه. کسانی که لیژن ها توی سمت راست هست یه حالتی پیدا میکنن، به آلمانی نمیدونم تلفظش چیه، ویتزل شوند، ویتزل زوخت، آره، یعنی سبکسری، بیخیالی، یعنی اصلا برش مهم نیست، بیخیال نسبت به ماجرا. نه مانیک نمیشن، بیخیال میشن نسبت به مسائل زندگی، یعنی غم رو پیدا نمی کنند، نه اینکه شاد میشن، غم رو پیدا نمی کنند. این همچه حالتی دارن، مثل اونا که آنوزوگنو زیاد داشتن سمت راست مشکل داشتن در حالی که سمت چپشون فلج بود، بیخیال بودن. خب نه، اون بیتفاوتی میده، یعنی نه غم نه شادی، یه کلن بیتفاوته این، اما یه حالت بیخیالی سبک سرانه، یعنی بیخیال بابا، حالا غمی نیست، اما اون نه، اصلا اینجوری بیخیال بابا هم نیست، اصلا هیچی نیست، اصلا هیچ اموشنی وجود نداره توش، اما این یک حال خوش ناشی از حماقت، مثل آدم ابله هست، یه جور خوشحالی ابلهانه شما میبینید داره، یه همچین حالتی پیدا میکنه. آره یه زهوشیاران آدم هر که را دیدم غمی داره. خب بنابراین شما می‌بینید که نیمکره چپ، زمانی که سکته مغزی نیمکره چپ دارین شما دیپرشن دارید. حالا اگه نیمکره پریفرونتال چپ شما توش تشنج داشته باشید، دشارج زیادی داشته باشید، اون وقت فرد ممکنه یک در واقع علائمی داشته باشه به این صورت که یه سره بخنده، در حالی که اونی که سکته نیمکره چپ داره ممکنه بی اختیار همش گریه کنه. یعنی شما ببینید همینجوری داره اشک میباره، در حالی که این آدم میبینید که حمله تشنجش اینجوریه که 30 ثانیه یه دفعه بی هیچ دلیلی شروع میکنه خندیدن. حالا 30 ثانیه که خیلی، مثلا 7 ثانیه، 7 ثانیه میخنده بعدم متوقف میشه، بهش میگن جلاستیک سیجر. جلاستیک سیجر یعنی حمله خنده ناشی از یک تشنج توی قسمت در واقع لفت پریفرونتال کورتکس. بنابراین حالا که میگید گفتید مانیا اینه، یعنی یه افزایش فعالیت لفت پریفرونتاله، در حالی که افسردگی چیه؟ کاهش فعالیت لفت پریفرونتاله. خب حالا این سیستم هایی که الان با تحریک ترانسکرانیال مگنتیک استیمولیشن با تحریک مغناطیسی افسردگی رو درمان میکنن، یعنی یک مگنت بسیار قوی قرار میدن نزدیک به پریفرونتال چپ، این میدان مغناطیسی بسیار قوی پریفرونتال چپ رو تحریک کنه. این یکی از درمان های تکنولوژی جدید هست برای درمان افسردگی دیگه، ترانسکرانیال مگنتیک استیمولیشن توی نزدیک پریفرونتال چپ. چرا؟ چون پریفرونتال چپ خلق رو بالا میاره. TMS که بیخیالی از من بره، آخه کسی به خاطر بیخیالی که نمیاد برای درمان، اما اون آدمی که سکته مغزی کرده نصف بدنش فلجه، حالا اونجا بیخیالیش شاید هم بد نباشه، برش همونجور که ایشون گفتن دیگه، وقت دادم نصف بدنش فلجه حالا قصه بخوره چه چیزی داره. بیخیالی ملت ایران که خب خیلی نیاز به درمان داره، ولی بیخیالی آدمی که واقعا فلجه و کاری نمیتونه بکنه، خب بذار بیخیال باشه، اما آدمی که توانه تغییر دادن امور رو داره اما بیخیال داره به رامبد جوان احمق میخنده، اونو دیگه باید درمانش بکنیم دیگه. ولی اون بیخیالی این بنده خدا فلجه، بذار بیخیال باشه، چیکارش داریم ما؟
TMS عبارش نداریم، TMS که میزنن
چرا هر در هر جایی که شما دست بزنید یه جای دیگه هم تغییر میکنه دیگه. آره ولی چی؟ TMS همون چیه؟ مخفف چیه؟ چی؟ ترانس تی ترانس درمال چی؟ بقیش چی بود؟ کرانیال استیمولیشن. آها یه ای اونجا درمال رو اضافه کردیم. آره همونه. آره ها اون پس ترانس کرانیال الکتریکال. آها ترانس کرانیال مگنتیک استیمولیشن، اون ترانس کرانیال الکتریکال استیمولیشن. آها پوستی سوختگی پوستی میدم. بله چه تشنجی این حالت رو ایجاد میکنه؟ که چند ثانیه، خب این خیلی چیزا ممکنه مسئله باشه. مثلا گاهی اوقات وضعیت دیسوسییتیوه، یعنی یه حالت استراب خیلی زیاد باعث میشه ما در یه موقعیت یه دفعه انگار که آگاهیمون خاموش بشه. این میشه در واقع یه جور دیسوسییتیو امنزیا یا دیسوسییتیو فیو. اما توی اختلالات نوروساینس یه سری داریم تحت عنوان ابسنس سیجر یا ابسنس اپیلپسی که اونا چند ثانیه انگار غایب میشه مغز. اون در واقع یه سیجر تمام مغزه، یعنی سیجر جنرالیزه است، لوکالیزه نیست و همینطور که میگیم مثلا 5 ثانیه طول میکشه. ولی ویژگی اونا اینه که وقتی از اون حالت در میاد مثلا یادش نمونده که یادش نمونده. میدونید آدمی که میگه چیم شد یعنی میفهمه که یه چیزی شد، در نتیجه بیشتر دیسوسییتیوه، یه مسئله روانشناختی است. اما اون آدمی که سر ابسنس داره اصلا خودش نمیفهمه که چند ثانیه نبوده. آها ممکنه اون ابسنس باشه که اون لحظه بگه اینجا کجاست، مثلا من کجام کجا برم، بعد میدونه حالش بد شده. نه ابسنس اصلا یادش نمیمونه. ویژگی سیجر این هست که فرد اون حمله رو، اون اکتال رو یادش نمیمونه. تمام مغزه ابسنس، حمله ابسنس تمام کورتکس جنرالیزه این حمله رو پیدا میکنه و خودشون اصلا نمیدونن مسئله پیدا کردن. فقط مثلا ممکنه اینجوری تشخیص بدن، ببینن یه دفعه مثلا وسط دیکته یه دفعه مثلا دو خط رو ننوشته. اول ممکن فکر کنن جا انداخته، ولی بعد معلوم میشه که با دقت نگاه میکنه معلم میبینه مثلا 30 ثانیه خیره هست، 5 ثانیه خیره است. گاهی هم در اون 3 ثانیه که مثلا خیره است یه حرکتای کلیشه‌ای هم انجام میده، مثلا پلک 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 میزنه دو سه تا، ولی خودش بعد اصلا یادش نمیمونه که چیزی اتفاق افتاده. حمله ابسنسه که خب با یه قرص هم کنترل میشه، حالا اتوسوکسوماید یا والپراسودیوم کنترلش میکنه. خب فرونتال لوب سیندروم در کسانی که مثلا بیماری پیک دارن که گفتیم مثل آلزایمره ولی فرونتو تمپورال مختل میشه، کسانی که لوب فرونتالشون دچار دژنریشن میشه همه اون کارکردهایی که گفتیم که مال پریفرونتاله مختل میشه. بنابراین کندی تفکر داریم، قضاوتشون مختل میشه، کنجکاویشون کاهش پیدا میکنه، کنارگیری اجتماعی دارن، یه بیتفاوتی ناشی از بیاحساسی دارن و خیلی وقتا هم به شکل تکانشی مهار گسیختگی داره. یعنی خود کنترلی، تفکر منظم، تفکر اجرایی، تفکر خلاق، قضاوت اجتماعی، همه اینها ممکنه که یه آدمی که فرونتال لوب اپیلپسی داره مختل بشه. بله این همونی بود که هفته پیش گفتم، این معدنکاری که توی آمریکا در حالی که در واقع با این دیلم میزد اون ماده منفجره رو سفت بکنه، منفجر شد، از این در واقع گونهش از اینجا داخل رفت، مثلا اینجوری داشت میزد اینجوری داخل رفت، از اینجا چشمش عبور کرد رفت اینجا، در واقع با همین میله بردنش بیمارستان. خب مثلا این چشمش تخلیه شد، میله رو در آوردن، بعد در تمام این مدت که تا بیمارستان رفت بیدار بود، بعدش هم هیچ مشکل عمل کرده کلی پیدا نکرد، اما در عمل کرده روانیش این مشکل پیدا شد که کلن قضاوتش مختل شد، بی اخلاق شد، پرخاشگر شد، فحش میداد به همه و کار و کاسبی دیگه نتونست بکنه. اما یه کار و کاسبی تا آخر عمر داشت که این ور اون ور می بردن، دور می چرخوندن، نشون می دادن که این آدم میله از اینجاش رفته، از اینجاش در آمده و زنده است، مردم پول می دادنش. آره دیگه، بله جاودانه هم شد. آره همه جور می شد جاودانه شد. اینم به شکل آره جان؟ حالا شاید آدم های مختلفی بودن. خب الان تو سیناپس کسی همراهش هست؟ سیناپس کتاب همراهتونه؟ آره ببخش. توی سیناپس هم شکل 1-2-5 فینیاس گیج نوشته. آره توی سیناپس اینه نوشته، ممکنه یه جای دیگه فینیاس گیج. خب این قسمت های مختلفش هم که بعد گفتم که هر کدومش تخصصی چه کاری رو انجام میده. خب بریم سراغ نوروشیمی، یه ربع مونده نوروشیمی بگیم بعد دیگه تموم شد. خب ما 25,000 ژن توی نقشه ژنیمون داریم که از این 25,000 ژن 70-80% مواد مربوط به مغز رو میسازه. یعنی 70-80% از ژن‌های ما ساخت مواد مغزی رو سازماندهی میکنه. با توجه به اینکه در واقع ژن‌ها هر کدومش در ساخت چند تا ماده میتونه مشارکت بکنه، تخمین زده میشه که ما حدود 100,000 پروتئین توی مغز داریم. تخمین اینه. اما ما تا حالا فقط 10,000 تا از این پروتئین‌ها شناسایی کردیم. یعنی 1/10 شناسایی کردیم. و از این 10,000 تا فقط 100 تاش رو ما در واقع براش داروهایی ساختیم که میتونیم روش دخالت داشته باشیم. بنابراین ما 10,000 تا پروتئین مغز رو میشناسیم با حوزه فعالیتشون. 100,000 تا یعنی 10 برابر اون حد میزنیم پروتئین وجود داره که ما 90% از اونا رو هنوز نمیدونیم چی هستن ولی قاعدتا باید باشن. و از 10,000 تا مادهی که میشناسیم و عمل کرداش رو در واقع تخمین میزنیم، فقط 100 تا از این عمل کردها ماده ها هستن که ما میتونیم توشون مداخله کنیم. یعنی حالا ببینید اگر که میزان شناخت ما بیشتر بشه و میزان توانایی ما بیشتر بشه، اون وقت چه کارهای عجیبی رو میشه با مغز انجام داد. که بازم اشاره کنم به کتاب انسان خدایگونه یوال نو هراری که راجع به تاریخ آینده که صحبت کرد، یکیش این حوزه است که ما وقتی بتونیم این همه مواد رو بشناسیم و وقت رو مغز خودمون چه کارهایی میکنیم و بعد ما با تسکاری کردن رو مغز خودمون موجودات رو میآورینیم که برای این مغز هرگز اون مغز قابل تصور نیست. مثل اون رمان معروف دکتر جکیل و مستر هاید که یه چیزی رو کشف کرد، وقتی خورد تبدیل به یه کسی دیگه ای شد. حالا یه همچین داستانیه. یعنی ما با تشخیص مغز تا الان تا در واقع به دنبال این بودیم که بیماری ها رو کشف بکنیم. ولی اگر به سمت این بریم که اینقدر مغز رو بشناسیم که بتونیم توانایی ها رو هم تغییر بدیم یا توانایی ها رو هم افزایش بدیم، اون وقت مغزی رو میسازیم که اون کسی که اون دارو رو برش خلق کرده اون مغز رو دیگه نمیتونه پیش بینی کنه که حالا که اون رو مصرف بکنه اون کار بعدیش، پروژه بعدیش چی باشه. در واقع بنابراین میگه ما با تغییر دادن خودمون داریم به سمتی میریم که اصلا نمیدونیم داریم به چه سمتی میریم، چه در حوزه آیتی چه در حوزه ژنتیک. خب معروفترین نوروترانسمیترها یا ناقلین عصبی مغزی در واقع نوروپپتیدها هستن. ما نوروترانسمیترهای اسید آمینه‌ای داریم که یه اسید آمینه کوچولو، نوروترانسمیترهای پپتیدی داریم که چند تا اسید آمینه است، و نوروترانسمیترهای پروتئینی که یک زنجیره مثلا 300 اسید آمینه‌ای هست. فعلا ما بیشتر نوروپپتیدها رو می‌شناسیم، یعنی اونایی که ابعاد متوسط داره، که معروف‌ترین اونها هم مونوآمین‌ها هستن، یعنی نورادرنالین، دوپامین، سروتونین و عرض کنم که استیلکولین. که نورادرنالین و آدرنالین و دوپامین رو بهشون کاتکولامین ها میگیم، سروتونین رو بهش ایندولامین میگیم. به طبقه بندی شیمیاییه دیگه، کاتکولامین ها نورادرنالین یا نورپینفرین، اپینفرین و دوپامین، و ایندولامین که سروتونینه، و مجموع اینها در واقع مونوآمین ها هستن. خب حالا اینا کاتکولامین ها ریشه مشترکی داره، یه اسید آمینه ایست به اسم تیروزین، که این تیروزین که مثلا توی جگر، توی گوشت قرمز، توی بعضی از سبزیجات وجود داره، این تیروزین توسط یه آنزیم تیروکسین هیدروکسیلازی تبدیل میشه به لوودوپا، که یادتون میاد داروی لوودوپا هفته پیش راجع به درمان پارکینسون صحبت کردیم. تو بدن تیروزین تبدیل به لوودوپا میده، بعد لوودوپا تبدیل به دوپامین میشه، این میشه نورون دوپامین ساز. حالا نورون آدرنالین ساز یا نورادرنالین ساز یک اسید یک آنزیم اضافه داره، دوپامین رو هم تبدیل به نورادرنالین میکنه. نورون آدرنالین ساز باز اینو تبدیل به آدرنالین میکنه. بنابراین وجود یه آنزیم باعث میشه یه نورون دوپامین بسازه، نورون دیگه آدرنالین بسازه، نورون دیگه نورآدرنالین بسازه. پس پیشسازی که باید وجود داشته باشه تا آدرنالین یا نورآدرنالین یا دوپامین ساخته بشه تیروزینه. حالا شما ممکنه بگید پس اگه ما تیروزین زیاد بخوریم ممکنه که مضطرب‌تر یا هوشیارتر یا بیخوابتر بشیم، مثلا یکی جگر زیاد بخوره بعد مضطرب بشه یا بیخواب بشه؟ میگیم نه. چرا؟ بلکه میزان آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز در بدن محدوده. بنابراین شما 2 گرم هم بخورید یا 2 تن هم بخورید، اون از یه حدی بیشتر رو دیگه نمیتونه کانورت بکنه. این رو میگن در واقع آنزیم مهار کننده ساخت. میزان آنزیم تعیین کننده مقدار ساخت هست. اما درباره سروتونین که اسم شیمیاییش 5-هیدروکسیتریپتامینه، آنزیم تریپتوفان هیدروکسیلاز اصلا محدودیتی تو بدن نداره. بنابراین شما تریپتوفان هرچی بیشتر بخورید سروتونین بیشتر دارید. این دارو اینا غذاییه که تریپتوفان داره. بادوم، بادوم هندی، مغز آفتابگردون، مغز تخم کدو، کرم بروکلی، گیلاس، موز، گردو، سویا، نه این کاکائوه، کاکائوه. نه آخه بستنی که ماده شیمیایی نیست که، بستنی یه ترکیبه. حالا اگر بستنیش کاکائویی باشه، خب کاکائو تریپتوفان داره مثلا. خب اینا برای همین میگن که مثلا اینا رو بخورین خوابتون زیاد میشه مثلا، یا آرامش پیدا میکنین. چرا؟ به خاطر اینکه اینها تریپتوفان دارن. تریپتوفان اون وقت توسط تریپتوفان هیدروکسیلاز تبدیل میشه به این، بعد توسط یه آنزیم تبدیل میشه به این، بعد توسط یه آنزیم تبدیل میشه به 5 هیدروکسی تریپتامین که همون سروتونینه. توسط مونوآمین اکسیداز آنزیمی به اسم مونوآمینوس اکسیداز تیپ آ هم که توی جدار میتوکندری هست اون متابولیزه میشه و از بین میره، که ما یه داروهایی داریم به اسم ماو اینهیبیتورها یا مونوآمین اکسیداز اینهیبیتورز که اینها میره این مونوآمین اکسیداز تیپ آ رو که توی جدار میتوکندری هست مهار میکنه، سطح سروتونین میره بالا. پس شما چه از این ور ورودی رو زیاد کنید چه از این ور خروجی رو ببندید، تریپتوفان میره بالا. اینا این میتوکندریه، این یه سلوله، این هستی سلوله، اینا میتوکندریاست. جدار میتوکندری سری آنزیما وجود داره، یکی از اون آنزیما مونوآمین اکسیداز تیپ آ و تیپ ب هست. حالا داروهای مونوآمین اکسیداز اینهیبیتور میرن اینجا این آنزیما رو متوقف میکنن. وقتی این آنزیم ها متوقف شد سنتزشون، در نتیجه وقتی یک در واقع مونوآمینی میاد توی سیناپس، میاد اینجا، مونوآمین اکسیدازی که میخواد اینجا بره متابولیزش بکنه متوقف میشه، بس سطح نوروترانسمیتر تو سیناپتیک گپ بالا میره. حالا اینجا شما چه از این ور ورودی رو زیاد کنید، یعنی تریپتوفان رو زیاد کنید، چه از این ور جلوی برداشت رو بردارید، مثلا SSRI بدید، سروتونین اسپسیفیک ریاپتیک اینهیبیتور بدید یا مونوآمین اکسیداز بدید، سطح سروتونین بالا میره. اما اینجا نمیتونید با زیاد کردن تیروزین سطح دوپامین یا نورادرنالین بالا ببرید، چون این آنزیم محدوده و در نتیجه فقط وقتی بخواید سطح اینا رو بالا ببرین باید مونوآمین اکسیداز اینهیبیتور بدید تا سطح اینها رو بالا ببرید. پس یه سری آنزیم هایی که در واقع محدود کننده هست، چون بدن ما محدود داره. یه سری از آنزیم هاست که بدنمون نامحدود میسازدشون، در نتیجه اون آنزیم نقش اساسی رو در میزان نداره، ورودی میتونه میزان رو بالا یا پایین ببره. خب بله، اینا مونوآمین اکسیداز های تیپ آ هستن، داروهایی که مثل اپرونیازید، ایزوکاربوکسیزید، فنلزین، ترانیلسیپرومین، اینا داروهایی هستن که مونوآمین اکسیداز تیپ اینهیبیتور هستن، مهار کننده مونوآمین اکسیداز هستن، بنابراین سطح سروتونین و نورادرنالین و دوپامین رو در سیناپس بالا میبرن. این نسل اول داروهای ضد افسردگی اینا بوده، کاملا هم تصادفی کشف شده. مریضایی که سل داشتن بهشون ایزونیازید میدادن، جز داروهای درمان سل یا آنتی بیوتیک به اسم ایزونیازیده. بعد دیدن اونایی که سل داشتن و افسردگی هم داشتن، وقتی ایزونیازید بهشون میدادن سلشون که خوب میشد، افسردگیشون هم خوب میشد. اول فکر کردن خب سلش خوب شده، افسردگیش خوب شده، بعد اومدن تو مریضای افسرده که سل نداشتن هم دادن، دیدن افسردگیشون بهتر شد. جدا از اینکه این داروی آنتی بیوتیک بود، مونوآمین اکسیداز اینهیبیتور هم بود، در نتیجه سطح سروتونین و نورادرنالین و دوپامین رو بالا میبرد، افسردگی رو درمان میکرد. این نسل اول داروهای ضد افسردگی مونوآمین اکسیداز اینهیبیتورها هستند که الان خیلی کم ازشون مصرف میشه. علتی کم ازشون مصرف میشه این هست که در واقع تداخلات زیاد غذایی و دارویی داره که بعداً براتون میگم، و چون داروهای آلترناتیو الان دیگه ازشون زیاد داریم. خب اینم مسیرهای سروتونین مغز هست. تولید سروتونین در راف نوکلئوس یا هسته سجافی صورت میگیره و بعد توی برین استم و بعد به همه کورتکس مغز سروتونین در واقع انتقال پیدا میکنه، که توی سیستم لیمبیک مثلا سروتونین باعث میشه که عواطف مدیریت بشه، که سروتونین وقتی بالا میره کمتر فرد مضطرب میشه، کمتر فرد عصبانی میشه. توی فرونتال مثلا اونجا دیدید که با دوپامین پریفرونتال مثلا مقابله میکرد، یعنی یه درجاتی از واقع بینی رو میده، چون خلاقیت مال دوپامینه. خلاقیت وقتی زیادی باشه هم اگر شما به یه نفر استثارای بدین خلاقیت زائدشو میگیرد، بعضی اینقدر خلاقیت دارن که هیچ کار نمیتونن بکنن. مثلا فکر میخواد بره از اینجا میخواد بره خونشون، به صد راه رفتن به خانه فکر میکنه بابا صد راه نمیخواد دیگه، اسنپ بگیر برو دیگه. بعضی اینقدر خلاقیت دارن که هیچ کار نمیتونن بکنن، اونا رو بهشون استثاره بدید خلاقیتشون کم بشه به نفعشونه. اما یه آدمای خلاقیت کم دارن، ممکنه اونا بهشون دوپامین بدید بعضیشون بهتر بشه، ولی خب ما هنوز دارویی که دوپامین رو به عوارض جانبی کم قرار باشه بالا ببره نداریم، بنابراین توصیه نمی کنیم برای زیاد کردن خلاقیت از دارو مصرف کنیم، بجاش تمرین و تکلیف میدیم. بله ببینید این یه نورونه، اکسون نورونه، وقتی میاد ببینید این پایین نورون در واقع یه جاییست که وزیکولهای پر نوروترانسمیتر انباشته میشه، اسم اون رو میذارن واریکوزیت ها. واریکوزیت ها یعنی اون جایی که انباشتی از وزیکل ها توشه توی انتهای یک نورون، و عرض کنم که بله وزیکل واریکوزیتی، بله واریکوزیت ها. حالا باز خود این سیستم سروتونرژیک یک سیستمی داره که تو سیستم لیمبیک مستقره که اونها واریکوزیت های بزرگ داره، یه قسمتیه که توی استریاتون و تلاموس مستقره، اونها واریکوزیت های ظریف داره. یعنی از نظر آناتومیک خود سیستم سروتونرژیک چه این سروتونین و این سروتونین از نظر ساختمانی عصبهای سروتونرژیک هم با هم متفاوته، عصبهای سروتونرژیک با واریکوزیتی بزرگ، عصبهای سروتونرژیک با واریکوزیتی فاین یا ریز، اینا کارکردهای مختلفی داره. سروتونین علاوه بر اینکه تو سیستم عصبی وجود داره تو پلاکت ها هم وجود داره، بنابراین تو سیستم انعقاد و در واقع اگریگیشن پلاکتی که پلاکت ها دوره هم جمع میشن و انعقاد خون ایجاد میکنن هم در واقع سروتونین میتونه تاثیر داشته باشه. خیلی از نوروترانسمیترها توی سیستم های ایمنی یا توی بقیه قسمت های بدن هم یه تأثیرات غیر نوروترانسمیتری هم میتونن داشته باشن. خب بعضی از مواد هم رو سیستم سروتونینی تأثیر میذاره، مثلا اکستازی که یه ماده که اسم شیمیاییش از متیلندیوکسی مت آمفتامین یا اکستازی، در واقع سیستم سروتونرژیک رو یه تحریک شدید بهش میده، یعنی سروتونین رو از یه حدی بالاتر میبره و توهمزاست. یا LSD و اکستازی با تحریک شدید سیستم سروتونرژیک اون حالتهای توهمی رو ایجاد میکنه. بنابراین وقتی میگیم مثلا سروتونین برای صبور میکنه آدمها رو و ما SSRI میدیم، این به این معنی نیست که هرچی سروتونین بره بالا این آدم حالش بهتر میشه، نه، تا یه رنجی که بالا بره صبوری ایجاد میکنه، از اون حد که بالاتر بره ممکنه کاملا معکوس عمل بکنه. از آناتومیه، یعنی از نظر ساختمانی، از نظر شکلی که زیر میکروسکوپ الکترونی میبینن، سلول های سروتونین ساز معلوم میشه یه جور سلول نیستن، توی یه جایی از مغز یه شکلن، توی یه جایی از مغز یه شکل دیگن، یعنی دو جور نورون سروتونین ساز داریم. نه بلکه سروتونین که میسازه که سروتونینه، یعنی سروتونینه یه سروتونینه، اما تو هر قسمت از مغز سروتونینی که داره ساخته میشه توسط یه سلولی ساخته میشه با یک آناتومی متفاوت، یعنی انگار مثلا از حیث ژنی یا جنین شناسی نورون‌های متفاوتی در جاهای مختلف مغز دارن سروتونین میسازن. دارو داریم سروتونین میدیم دیگه، سروتونینش سروتونینه، اون هر جای مغز که بره اثر نورون سروتونین ساز همون جای مغز رو تقلید میکنه.
من
آره دیگه، به خاطر که LSD MDMA اینا علائم شبه سایکوز ایجاد میکنن دیگه، اینا رو سروتونین تاثیر میذارن. کوکائین و متامفتامین روی دوپامین اثر میذارن. حالا ببینید متامفتامین در واقع متامفتامین، اینجا یه متیلن دیوکسی که میشه حالا روی سیستم دیگه تاثیر میذاره. یعنی اکستازی در واقع سروتونین رو هم درگیر میکنه، دوپامین رو هم درگیر میکنه. LSD فقط سروتونین رو درگیر میکنه، دوپامین فقط، کوکائین فقط دوپامین رو درگیر میکنه، متامفتامین و کوکائین فقط سیستم دوپامینی رو درگیر میکنه، LSD فقط سیستم سروتونین رو درگیر میکنه، MDMA هر دو اینها رو درگیر میکنه. بنابراین هم اون راش کوکائینی رو میده، خستگی ناپذیر تا صبح برقصی، هم اون توهمات LSD رو میده. تا حالا همجور که میرقصی ممکنه که مثلا دروبر فکر کنی جنام دارن مثلا میزنن و میرقصن. یه حالا من کاریکاتوریش که هم گفتم جنا میرخصن، ولی کافیه شما یه نویز، نه ببینیم آخه ماجرا اینه، یه نویز ممکنه طرف داری میشنوه. آخه این که تو کتاب نوشته، من محرومم از تجربهش، ولی چیزی که من دارم سیناپس رو برای شما نقل میکنم که سیناپس میگه اکستازی جز داروهای توهمزاست. حالا اگر جز توهمزاست، یه آدمی هم هست که 90 سال سیگار کشیده یه سرفه هم نمی کنه، اما سیگار سرطان ریه میاره، سیگار برونشیت مزمن میاره، یه آدمی ژنتیکالی به عوارض این جواب نمیده. ولی چیزی که کتاب نوشته من نقل میکنم، حتی جن مال منه ولی توهم مال کتابه دیگه. بله فرشته میبینم مثلا. خب آه چی؟ شاید تا اکستازیش هم اصل نبود. آره این هم هست دیگه. حالا چقدر این اکستازی آمریکاست، اصلا اینجا اکستازی واقعا گیر میاد یا اینکه نیست نمیدونم. آخه ببین اکستازی اسم خیابانیه. خب یه نفر ممکنه که یه جا بره بگه من اکستازی بدن، یه چیز دیگه بهش بدن، اما اینکه شیمیدان بگه این متیلن دیوکسی متامفتامینه، اگر یه شیمیدان بگه اینه، اون وقت کتاب اینو جز داروی توهمزا میذاره ازش دیگه. خب بله یه کار دیگه هم سروتونین میکنه، اینم به شما بگم دیگه این جلسه‌مون تموم میشه. اینکه این در واقع شاخ خلفی نخاع که داشت حصار میآورد بالا به مغز مخابره میکرد و میبرد به کورتکس پاریتال، بله اینجا بزرگترش رو دارید میبینید، اون حس‌های آزاردهنده یعنی درد، سوزش، این حس‌ها رو که وقتی داره میاره بالا، نورون‌های دوپامینرژیکی که توی نخاع مستقر هستن ساپرس میکنن این حس‌های مزاحم رو که بهشون میگن نوسیسپتیو پسویز، یعنی مسیرهای حس‌های آزاردهنده. نورون‌های سروتونینی ساپرسش میکنن، بنابراین هرچه سروتونین بالاتر باشه ادراک درد در ما پایین تره. در نتیجه داروهای سروتونرژیک میتونن در کسانی که دردهای مزمن دارن، مثلا فرض بکنید که نوروپاتی داره و درد مزمن داره، اینا نه از طریق مغزی بلکه از طریق نخایی با افزایش سروتونین در واقع انتقال حس درد رو فرو کمش کنه، کندش کنه، فروکشش بکنه. اینم در واقع ماجرای دیگه‌ای که در استفاده از بله نه نه همین فلوکسیتین که میدیم میخوره، اون توی نخاع هم میره دیگه، همون تو که تو مغز میره، یعنی تو مایع مغزی نخایی میره دیگه، تو مایع مغزی نخایی که میره جدا از اثر ضد افسردگی که توی مثلا سیستم لیمبیک داره، جدا از اون اثر مثلا واقع بینی بیشتری که توی پرفرونتال داره، جدا از اون توی اون نورون هایی که بهشون میگن گیتوی نورونز، نورون های دروازه‌بان درد مثلا، توی اونها هم باعث میشه که دردها هم یا محرک های محیطی مزاحم هم کاهش پیدا بکن. خب خسته نباشید. مرسی.